162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پیشترها این داستان پیرزن
زمین فکندی، اما من در این عمر گران توانستم بارها و بارها از چونان تویی اسبابی بسازم جهت رفع خشم. تو را به هر سو فکندم، تو سنگی، حال مرا نقش بر زمین میکنی، چون می اندیشی بیش از حد فرتودم. آری، جز این نیست، پس این از سزایی. ای بازوان رنجور، شما نیز از من خسته اید. ناگفته پیداست از من بیزارید، از من و عمر گرانی که بر من گذشته، از این موی سپید همه خستند. چه پیران، چه خوردار. چه در سرداری که این چونین یراق حیوان را می کشید؟
ای پیرزن، در این بادیه به تنهایی در پی چه هستی؟
تو از چه روی تنهایی؟
من جوانم
و جویای نام نیز هم.
جویای نام؟
جوانان این چونینم، جوانی را ندیدم مگر آنکه سودای نام در سر پرورانده و خیالش را آذین رویای شبانش نبوده باشد.
موی سپیدت نیک آهنگ سخنت را تکامل می بخشد.
روزی تو نیز آن را به دست خواهی آورد. اکنون دیگر باید بروم.
اما تو بسیار خسته ای. دست کم من این گونه می پندارم.
خسته؟ تو از زندگی من چه می دانی جز درنگی در این بادیه؟
خب میخواهم بدانم.
در پی مشغله ای هستی یا علاقه به گذران وقت داری؟
شخصی را ندیدم که علاقه به گذران وقت نداشته باشد.
بدان و آگاه باش که حتی گرچون من سپیدی موهایت آزین صورت چروکیدت شود، باز هم دلبسته دنیای این زندگی است و سرای زندگی مفری برای آسایش.
آخر از چه روی این چنین بی باک سخن میرانی؟ به خدا سوگند اول لحظه که تو را دیدم بر خود لرزیدم. چگونه است که یک پیرزن این چنین شکسته و خمیده قامت در این بادیه قدم میراند و هیچش باکی از قلب سنگهای گرانی که بر سر راهش قرار دارد نیست؟ هیچ از سختی راه ناله نمی کند و از درندگان بادیه هراسی ندارد؟
این از تمامی آنچه که از برای فهمش حیوانت را متوقف نمودی؟
این سؤال را پاسخی بس ارزشمند تواند بود، ارزشی که گر در زورقی میان آب بودم مرا بران می ساخت که در پی فهمش شناکنان بشتابم. بگو که کجاست آن توانی که تو را این چونین سر پا و زنده نگه داشته؟
توان اینجاست و مسیر آنجا.
قلبت و دهی در آن دوردست؟ براستی قلبت به تو توان می دهد؟
به دیدن فرزندی میشه تابم که عمری از پی بزرگ نمودنش سپری شد، فرزندی که اکنون در آن ده ساکن است. چیست آن سؤال دگرت؟
چگونه فرزندی تو را با این حال زار به سوی خیش خوانده؟
تو هرگز مادر نتوانی بود و لاجرم توانایی فهم این مسائل را نتوانی داشت. مادر برای دیدار از فرزند خیش چه نیازی به فراخوانده شدن؟ حتی گر فرسنگ ها نیازمند این چنین روانه شدن، او مسیرش را آزموده. پس آزموده را آزمودن خطاست پسر جان. از علاقه و عشقی که یک مادر به فرزندش دارد بار دیگر مپرس که به جواب این چنین خواهی رسید.
حق با توست مادر، اما هنوز در پی فهم این نکته هم که چرا فرزندت با وجود کهنسالی تو به دیدنت نیامد؟ چرا تو در پی او روان شده؟
بهتر از پاسخ سوالت را در گفته پیشینم بیابی پسر جا.
لیکن بخواهی با اسب خیش تو را به آن ده می رسانم. در این آفتاب سوزان نیک اندیشیست هم سفر شدن با من.
مگر گناه این حیوان چیست؟ جور تو را کشیدن از برایش کافیست. حق نگه دارد باشد جوان.
حق نگه دارد باشد زن. خداوند بسیار رنجور است، از پیری قامت از شکل خاتم گرفته و انگشتهایش از ضعف خم شده و قید حالش بی در دندان شده و قامت وی چون خیزران، اما باز هم می رود، باز هم گام بر می دارد. جامعه هایش جنده و نه او نیازمند است، او سخت نیازمند است و این چنین سکوت نموده و حتی در مقابل پیشنهاد سواره شدن قد راست کردن بر قامتش را ترجیح میدهد. باید یاریش کنم، باید التیامی بخشم دردهایش را، باید یاری دهم. مادر جان
بار دیگر مرا ببینی چگونه خطابم میکنی؟ اول پیر سپس مادر جان
لااقل این سکه ها را بگیر. اندک است، اما شاید یاریت سازد تا چند روزی را آسوده تر امور گذرانی.
پسر جان خامی، خامی و در این تصور که مرا با این سن گران سکه‌ای تواند آسایش بخشید. خامی و نمیدانی که هیچم احتیاج به این متاع دنیوی نیست، که زیاده است از حد نیازم، که زیاده است از عمر گرانم.
اما تو چگونه امورات میگذرانی؟ از جامعه و ظاهرت پیداست که
پیداست که دل به خداوند روزی رسان خوش دارم، خداوندی که تا کنون رخصت گرسنگی به من نداده. حال برو، برو و آسودم بگذار.
اما اجازه
دم برو.
هرچه تو بخوای، بیش از این کاری از من ساخته نیست. برو حیوان.
خداوند نگهدارت جوان، نگهدار تو و باقی فرزندان.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی و سگویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن. با همون همراه باشید. خط قرمز ما اینه که ما کتاب‌های بی‌کیفیت رو تحت هیچ شرایطی برای بچه‌ها نمی‌خونیم، چون خوراک ذهنی و روحی بچه‌هاست و همونطوری که نگران غذای جسمشون هستیم، باید نگران خوراک فکری و روحیشون باشیم. بعد از اون یاد گرفتیم که زمانی که داریم کتابو می‌خونیم چیکار کنیم که کتاب خونی تبدیل بشه به یه تفریح برای بچه‌ها. از امروز به بعد می‌خوام راجع به فعالیت‌های حرف بزنم که بعد از خوندن کتاب اتفاق می‌افته. یکی از اون فعالیت‌ها رو امروز می‌خوام به شما بگم و ایده امروز من اینه که بعد از خوندن کتاب با هم روند داستان رو نقاشی می‌کنیم. بله، امروز قراره با هم روند داستان رو بکشیم. فرض می‌کنیم که یکی از کتابایی که خیلی خودمون و فرزندمون دوست داشتیم تموم شد و ما اونو خوندیم. خب، حالا باید چی کار کنیم؟ آیا فقط به خوندن کتاب بسنده کنیم؟ قطعاً نه. باید بعد از اون یه فعالیت هیجان‌انگیز انجام بدیم که بهش میگیم فعالیت‌های بعد از بلندخوانی یا فعالیت‌های بعد از خوندن کتاب. اگه کاغذ رولی دارین اونو تو عرض اتاق پهن کنین و اگه نه کاغذهای آچار رو کنار هم بذارید. مداد رنگی هم که جزء لاینفک زندگی بچه هاست. فرض کنین که شما داستان علمه رو خونین. فیل رنگارنگی که توسی نیست و با همه یه فیلا فرق داره. یه شب که میخواد بخوابه خوابش نمیبره و با خودش فکر میکنه که چرا همه فیلا منو مسخره میکنن. پس راه میفته تا بره. اما سر راه با یه درخت برخورد میکنه که درخت تمشکه. پس خودشو میماله به تمشکه و رنگ خودشو توسی میکنه و به اصطلاح خودشو تغییر میده و برمیگرده تو گله فیلا. اونجا یه سری اتفاق براش میفته و سیر داستان ادامه پیدا میکنه. شما هر تیکه از داستان روی یه کاغذ میکشین یا کنار هم میکشین. بعد از اینکه کشیدین از بچه‌ها میخواین که براتون تعریف کنن. احتمالاً در حین اینکه داستانو میکشن ممکنه یه چیزایی یادشون رفته باشه. البته اگه شما به چیزهایی که من تو هفته قبل گفتم پایبند باشین، به شدت این داستان ملکه ذهنشون میشه و کاملاً قدرتمند میتونن اون رو نقاشی کنن. اما اگه احیاناً یادشون رفته بود کمکشون کنین. سیر داستانو بکشین و بعد که تموم شد بگین خب حالا نوبت توئه که این داستانو یه بار دیگه از روی نقاشی رو برای من تعریف کنی. بعداً هم میتونن این داستانو برای کسای دیگه تعریف کنن و قطعاً به عنوان یک داستان خاطره انگیز توی ذهنشون ماندگار میشه و اثرات تربیتی کتابو بهتر و بهتر و بهتر درک میکنن.
ولی این شخصیت ابتدا در
از همین بحث چیزی
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد اثر نام که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالی یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید این کار رو چرا
بفهمم
نقد و نمایش
به نام یگانه هستی. درود بر شما گرامیان شنوندگان برنامه نقد و نمایش، همراهی شما با ما مایه فخر و بالندگی ماست. آثار بنجلون، نویسنده رمان چشمان شرمگین من، همواره سیری به سوی نمایش نابرابری ها دارد. زنان این رمان پیوسته ناگزیر از ماندن در محیط بسته خانه اند، خانه که باید سمبولی با مفهوم پناهگاه، مادر، حامی یا آغوش مادری باشد، در این اثر مفهوم اسارتگاه را برای شخصیت داستان تداعی می کند. او همواره در تلاش است تا به هر بهانه از فضای بسته و رفتار ناشایست عمه رهایی یابد. احساس انزجار وی از فضای خفقان‌آور خانه و آرزوی رهایی با عبارات متعددی بیان می شود. دختر پس از مهاجرت به فرانسه راهی مدرسه می شود و به آسانی در جامعه حضور می یابد. یادگیری خواندن و نوشتن به منزله اولین پیروزی بر اسارت و عقب ماندگی برای اوست. حضور در جامعه درک مفهوم آزادی را برای او به ارمغان می آورد. بنجلون از جمله نویسندگانی است که از درون‌مایه مهاجرت و بحران هویت نیز در آثارش سود جسته و تمامی آثار داستانی خود را بر محور این مضمون ساخته و پرداخته است. آنچه عنوان اثر یعنی چشمان شرمگین من به ذهن متبادر می‌کند نیز مبین همین امر است. شخصیت داستانی پس از مهاجرت به فرانسه از اینکه از کشور خود گریخته و به مردمی در سرزمین دیگر تعمیر شده است، شرمگین است. البته در نیمه نخست داستان نیز از سنت‌ها و باورهای غلط جامعه‌اش احساس شرم می‌کند. گرچه در فرهنگ سنتی کشورش چشمان به زمین دوخته شده و شرمگین به ویژه در زنان حاکی از نجابت است، ولی او از این امر رنج می‌برد. پس از مهاجرت به کشوری با زبان، فرهنگ و مردمی متفاوت، شخصیت داستان ناچار است تابعیت خود به این کشور را اعلام کند و مطابق ارزش‌ها و رسوم آنان رفتار کند. مانند آنان بیندیشد و با زبانشان سخن بگوید. از این رو چون این استنباط می‌شود که هویتش دچار خدشه می شود یا به نوعی وی با هویتی دوگانه مواجه می شود. امشب نیز پس از شنیدن بخش دیگری از نمایش چشمان شرمگین من، شنونده صحبت های دو منتقد برنامه در مورد این اثر خواهیم بود. اما پیش از اون بخش ششم از این سریال نمایشی رو بشنوید.
چشمان شرمگین من، نوشته طاهر ابن جلون، ترجمه اسدالله امرایی، تنظیم برای رادیو از زهرا رفیعی گیلبایی، سردبیر نادر برهانی مرد.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم. در شبهای گذشته شنیدیم که شیما به گفته پدر بزرگش روزی گنج پنهان روستا را یافته و سبب سعادت اهالی خواهد شد. او خشم و حسادت عمه نازایش را برمی انگیزد، اما به اشتباه برادرش ادریس تومه خرافات و حسادت عمه شده و به قتل می رسد. پدر آنها را نزد خود به فرانسه می برد. دوستی شیما با محمد خشم پدر را برمی انگیزد و پدر نگران تربیت و هرز رفتن اوست. داستان شیما معلم او را که در امر کف بینی اطلاعات دارد برمی انگیزد تا به منزلشان بیاید. شیما که به تدریج خود را یک فرانسوی تلقی می کند، با یورش پلیس فرانسه به خانه های عرب و تخریب نمازخانه ها و مساجد احساس مهاجر بودن را درک می کند. معلمش بر اساس خطوط کف دستش او را از رازی مطلع می کند و مسئولیت وی و گنجی که باید بیابد. شیما برخلاف دوستش محمد به اعتقادات مذهبی مشکوک است. او در اندیشه آن است که کیست و به کجا تعلق دارد. او از گذشته خود بیم دارد و همه اینها نگرانی پدرش را دوچندان می کند. و حال ادامه داستان.
اما مدت زیادی که دائم به سراغم میاد. باور کنید این مدت حتی یه خواب راحتم نکردم.
نمیتونی از ما انتظار داشته باشی که باور کنیم ویکتور نامی وجود داره.
دهم اون یک شبم راحتم نذاشته. باور کنید وجود داره. اون از همه چیز من با خبره. اون به میگه اگه دوباره اونو به کار بگیرم نشونم میده که گنج رو کجا قایم کردن.
گنج؟
همون گنجی که کف دستم دیدی. ویکتور پیر از همه ماجراها خبر داره.
اینا همش افسانه است. گنج توی کوه پنهان نشده. اون گنج زندگیه، تقدیره، عشقیه که باید تجربه کنی و هیچ ربطی به تکه های طلا نداره.
اما شما
شیما،
شما میدونید که من
تو دیگه بچه نیستی، دیگه یه دختر چوپان توی ارتفاعات اطلس نیستی. داستان تو ارزش نوشتن رو داره. باید خیال بافی درباره اونو رها کنی. اگر داستان بنویسی شخصیت‌های ذهنیت دست از سرت بر می‌دارن. ولی باید با کسی مشورت کنی که با اینجور شخصیت‌ها سر و کار دارن. چرا با یه نویسنده مشورت نمی‌کنی؟
فکرشو کردم ولی متاسفانه همه‌شون مردن. موسیو فیلیپ، لطفا شما ممکنه منو با موسیو ژول ورن آشنا کنی؟
من که واسطه احضار ارواح نیستم.
پس لطف کنید و منو با یه نویسنده زنده آشنا کنید.
بسیار خوب.
یعنی شما جدن این کارو میکنی؟
نویسنده پرکار و ماهری رو میشناسم که مرد بسیار خوبیه. براش یه نامه مینویسم و تو رو بهش معرفی میکنم. یه قرار ملاقات برات میذارم، چطوره؟
عالیه. موسیو فیلیپ، واقعا نمیدونم که چطور ازتون تشکر کنم.
تا کی میخوای از گفتن حقیقت تفره بری؟ به نفته که حرف بزنی. اون چه که مسلمه اینه که تو خلافکار و گناهکاری و باید مجازات بشی، اما اعتراف به گناه جرمت کمتر میکنه. ها هنوزم نمیخوای حرفی بزنی؟ تا حالا کسی رم کشتی؟
شب پیمانی بین من و مرگ بسته. چطور بگم؟ من آدم کش نیستم، نه، در حقیقت جلادی هستم در خدمت پیک مرگ.
بهت گفتم تا حالا کسی رم کشتی یا نه؟
بله، یه بار کودک بیگناهی رو کشتم. کاری با من نکرده بود، اما
کی؟
قضیه مال 3-4 سال پیشه. دلم نمیخواست بکشمش، قرار بود یکی دیگر رو بکشم، اما اشتباهاً اون بچه بیگناه مرد با یه شامی مسموم. تو قبرستون ده دفنش کردن.
حالا فرض کنیم راست میگی.
باور کنین راست میگم، اون برادر زادم بود، ادریس، پسر شیرینی بود. خیلی دلم میخواست بچه مثل اون داشته باشم.
پس چرا کشتیش؟
کی تو رو رئیس پلیس کرده؟ تو هیچی درباره شر و بدی نمیدونی. خوب گوش کن، اگه کسی به اعتقاداتت حمله کنه، اعتقاداتی که برای با عرصه چشی کار میکنی، چاره ای نداری جز این که انتقام بگیری. پس به صدمه میزنی، بد جوری هم میزنی، حتی اگه اون یکی از عزیزانت باشه.
راجب چی داری حرف میزنی؟
در خاندان من پیری موجه یک گنجی رو قبل از مرگش به فرزنداش داد، گنجی که باید به دست دختری از نوادگانش کشف میشد. سالها فکر میکردم که اون دختر منم.
خب،
اما بعدا فهمیدم نه تنها اون دختر من نیستم، بلکه
چی؟
اینا مزخرفه یا ما چرندیاته؟ آره چرندیاته. چرندیاته. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خیال میکنی دیوونم؟
بعید نیست، در حقیقت اینطور به نظر میاد که دیوونه باشی. باید از نظر روحی معاینه بشی، البته اگه روحی داشته باشی.
روح من مثل کت و شلوار نامرتب شماست. روح دارم، اما بهتره اجازه ندم از اون بالا بهش نگاه کنی، قشنگ نیست. اونایی که دورو برم بودن خوردش کردن، عزاداره، بعد ازش دلجویی کرد، اما تو از پسش بر نمیای. بچه که بودم گنجش میگرفتم، کلشو میکندم و ولش میکردم، از جون دادنش کیف میکردم. را که میرفتم گل و گیاها و حشراتو رگت میکردم. بچه که بودم بهم میگفتن بچوگون. میدونی چرا؟ چون وقتی به دنیا اومدم دو تا دندون داشتم. مادرم بچه که بودم منو گذاشت لبه چاه، میخواست بیافتم تو چاه اما نیافتادم، میخواست از شرم راحت بشه اما دلش نمیومد خفم کنه. پدرم منو جز بچه هاش به حساب نمی آورد. هیچ کس منو به حساب نمی آورد، حتی شوهرم. اما من از همشون انتقام گرفتم.